سلام، من آزادی مقدم هستم و شما رو به شنیدن 25مین شماره پادکست رایبون دعوت میکنم. در مجموع پادکست های رایبون هر بار درباره یک فیلم مستند ایرانی با شما حرف میزدم تا اینکه جنگ شد. 9 اسفند 1404 با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران جنگ شد. با شروع جنگ اینترنت و ارتباط ما و شما قطع شد. ارتباط مردم ایران با جهان بیرون قطع شد. روزها و شبهایی که در جنگ بر ما گذشت یکی از پر التهاب ترین، تکان دهنده ترین و بغرنج ترین دوره های اجتماعی و سیاسی در ایران بود و هست. سایه شوم جنگ هنوز بر سر ماست. در زمان جنگ مردم ایران با دو وضعیت پیچیده مواجه شدند. اولی قطعی سراسری اینترنت و تلفن های برون مرزی و تشدید فضای امنیتی و سرکوب بود و دومی پیوستن برخی هموطنان در تمجید و تایید جنگی که علیه ایران آغاز شده بود. در این کشاکش این صدای مردم در زیر جنگنده ها و حملات بود که شنیده نمی شد. در کشوری که آزادی رسانه و خبرنگار و گزارش مستند محدود شده باشه، مردم به سادگی نادیده گرفته می شن. من هم مثل بقیه مردم در بیخبری، بیپناهی و بمباران شبانه روز تهران بودم. زندگی در جنگ با همه به هم ریختگی ها و رنج هاش ادامه داشت. در اون زمان کوشیدم به صدای مردمی که نادیده گرفته شدن گوش بدم. نه چندان فعال و پرکار، به زحمت و با پژمردگی شروع کردم به جمع‌آوری روایت‌هایی از مردم دور و برم. مهم بود که روایت‌های جنگ به وقتش گفته بشه تا حس و حال و خاطره راوی با وقایع بعدی زندگی از دست نرفته باشه. در وضعیت هولناک جنگی نمی‌شد آزادانه به این طرف و اون طرف رفت. بسیاری هم نمی‌تونستن به راحتی گوشی تلفن رو بردارن و با خیالی آسوده با من گپ بزنن. در شماره‌های پیشین گفتم که مجموعه مستندنگاری جنگ شد، از دل احوال پرسی‌های شبانه روزی و ارتباطات انسانی شکل گرفت که در زمان جنگ برای قوت قلب و مقاومت بین ما مردم به جریان افتاده بود. پس از آتش بس یا توقف موقت جنگ به این روایت ها سر و سامان دادم. ما در رایبون مستند تصمیم گرفتیم در وضعیت نامشخص و ناپایدار فعلی مستندنگاری های جنگ رو منتشر کنیم و به روند پیشین، یعنی بررسی فیلم های مستند ایرانی در زمانی دیگر بپردازیم. در این بازه زمانی آمریکا 18 روز دیگه بدون ارتش اسرائیل جنوب و دیگر شهرهای ایران رو بمباران کرد. با وجود اینکه یک توافق موقت توسط رئیس جمهور آمریکا و ایران امضا شده بود. در زمان نوشتن این متن هنوز خبری از صلح نیست. تحریم‌های سنگین ایران توسط آمریکا ادامه داره. پیامد این تحریم‌ها و جنگ برای مردم و کارفرمایان بیکاری، تعدیل نیرو، توقف کار و تولید، افزایش شدید قیمت‌ها و شرایط بغرنج اقتصادی ناگواری رو ساخته. فضای سرکوب‌ها و دستگیری‌ها همچنان شدیده و زندگی در سایه شوم جنگ ادامه داره.
زیر گنبد کبود یه گربه بود، چه روزا ندیده بود، خورده بود زخم به تنش از آدمای چشم سود. روز و شب برستنش، تو چه مسیری بردنش، مثل حال مردمش چقدر گرفته بود دلش. زیر آسمون این شهر من دلم زندگی میخواست، کجا را دارم برم من، همه گه بچگیم اینجاست. داغ و رو زندگی کردیم تو شبای بی ستاره، تو بگو از این اصالت کسی هست خبر نداره.
ترانه زخمی با صدای حسین پارسا رو شنیدین. با غرور زندگی کردیم تو شبای بی ستاره، تو بگو از این اصالت کسی هست خبر نداره. از شما مخاطبان گرامی دعوت میکنم به مجموعه مستند جنگ شد گوش بدید و کمک بدید تا روایت ها به گوش دیگرانی هم برسه، روایت هایی از این اصالت و غرور در شبهای بی ستاره. در پایان امیدوارم شما در مجموعه جنگ شد بی واسطه از نزدیک با چگونگی و با پیامدهای وضعیت جنگی مواجه بشید و با شنیدن تجربه های زیسته، دریافت و احساسات و عواطف مردم بینش و درک عمیق تری از وضعیت ایرانیان پیدا کنید. مستندنگاری جنگ شد به زندگی روزمره، احساس و دریافت مردم از وضعیت جنگ میپردازه. مردمی در شعاع یک یا چند کیلومتری نگارنده، یعنی شخصیت های این مجموعه در حلقه نزدیک روابط خانوادگی، دوستانه و غریبه های دورتری هستند که به واسطه جنگ در دایره بزرگ و آشنایی به نام جنگ زدگان قرار گرفتند. مجموعه جنگ شد روایت پنجم. چهارشنبه 5 فروردین 26 روز جنگ. صبح 5 فروردین بیدار می شوم. در جایم لحظه ای گوش می شوم. می شنوم. صدایی نمی آید. دوباره به خواب می روم. اثر داروی خواب‌آور زیاد است و معمولاً بیداری چند مرحله‌ای. اما در لحظه به خواب رفتن تصویر ترسناک خوابی که دیدم در ذهنم نقش می بندد. انگار ادامه خواب در خوابی که می روم می آید. دستی سه سر بریده را که در کیسه پلاستیک شفافی گذاشته شده میگذارد کنار جاکفشی چوبی. هر سه سر مرد هستند و شبیه به هم. چهره یکیشان تحریش دارد و با لبخند ماسیده‌ای از توی پلاستیک به من نگاه میکند. میشناسمش. بابک خرم‌دین با ریش و سبیل نتراشیده، ابروهای پر و موهای تابدار رگدار مشکی خاکستری. پانویس بابک خرم‌دین، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و فیلمساز سینمای مستند، 26 اردیبهشت 1400 توسط پدر مادرش در خانه اش به قتل رسید. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا می‌نویسد: سرپرست دادسرای جنایی تهران از قتل بابک خرم‌دین کارگردان سینما خبر داد. قاضی محمد شهریاری در گفتگو با ایسنا با اعلام این خبر اظهار کرد جسد این شخص روز گذشته در اکباتان پیدا شد و در تحقیقات به عمل آمده پدر و مادر این کارگردان دستگیر شدند و به قتل اعتراف کردند. وی افسود طبق اقرار پدر این کارگردان با او اختلاف داشته و ابتدا او را بیهوش و بعد جسد را با چاقو تکه تکه کرده است. به گزارش ایسنا خبر به قتل رسیدن بابک خرم‌دین کارگردان سینما در صدر اخبار پربازدید سرویس حقوقی تحریریه سیاسی ایسنا قرار گرفت. جسد خرم‌دین روز گذشته در محل زندگیش اکباتان پیدا شد و آنچه باعث شد قتل بابک کشف شود تکه‌ای از بدن او بود که در سطل زباله‌ای مقابل بلوکی که در آن زندگی می‌کرد پیدا شد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا 27 اردیبهشت 1400. تقه در خوابم را می‌پراکند و دوباره بیدار می‌شوم. در جایم لحظه‌ای گوش می‌شوم. همان تق بود انگار. مهدی رفت سر کار. اولین روز کاری نوروز 5 فروردین است. جنگ ادامه دارد و حملات تهران سنگین است. دیشب دعوای مفصلی شده بود که نباید برود و او گفته بود که باید برود چون جنگ ممکن است ماه‌ها طول بکشد. جنگ افتاده به گردنمان، خیلی سنگین، خیلی هولناک، خیلی فرسوده کننده. هر روز انگار گردنبند سنگین جنگ دور گردن ماست. وقتی بیدار می‌شویم، وقتی در رخت خواب نشسته‌ایم و به دقت به صداهای ریز و گنگ اطراف گوش می‌کنیم، ما وسط خانه می‌خوابیم و فقط همان یکی دو شب اول جنگ روی تخت بودیم. از روی زمین خوابیدن متنفرم. کمر درد می آورد. حس چوب خشک شدن دارد. مبل سنگر شده و رخت خواب من پشت مبل پهن است و پتوی سنگین حس سپر دارد. حالا که اینها را می نویسم از امشب قرار است توی اتاق بخوابیم روی تخت. نه برای اینکه چیزی تغییر کرده، چون اصلا نه تنها چیزی تغییر نکرده، بلکه همه چیز ناامن‌تر، خطرناک‌تر و بی سر و ته‌تر شده. اما خسته شدیم و قرار است که گردنبند سنگین جنگ را همه جا حمل کنیم و از سنگر بیرون بیاییم، چون نمیدانیم اگر قرار باشد خانه خراب بشود از کدام طرف خراب میشود، کدام پنجره، کدام دیوار سنگر ما میشود. چند روز پیش یک سر رفته بودیم مغازه پیتزا پزی پیتزا جات. نصف دکان شیشه ایست و نیمه دیگرش آهن و کرکره. پرسیدم چرا فقط شیشه شرقی مغازه رو چسب زدین. پیتزا پز که هودی اش می پوشیده بود و کلاهش را کشیده بود تا روی ابروهایش گفت: آخه اینا این شیشه های این ور موقع شکستن پودر نمیشه، پخش نمیشه، ولی اونوریا اونا یه جنس دیگه از پخش میشه. هنوز کمی هم جدی بود. با گردنبند سنگین جنگ جلوی تنور ایستاده بود و ما اولین مشتریهایش در ساعت 5 بعد از ظهر یک روز جنگی خلوت بودیم. با حالتی نیمه جدی شوخی گفتم: آخه فکر کردم جنگنده از این ور میاد. یهو چهرهش به خنده باز شد و تابی توی مغازه کوچکش خورد و گفت: آره اینوری میاد بیشتر. و با دستش جهت حرکت شرق به غرب جنگنده را توی هوا کشید. گفتم: همین پنجره کوچیکه شمال شرقی که چسب دارش کردین جلوش وای میسته. پسر هودی پوش گل از گلش شکفت و برگشت سمت تنور. من هنوز توی رخت خواب نشستم و با گردن بند جنگم بازی بازی میکنم و به سه سر بریده توی پلاستی که در خوابم فکر میکنم. خوابهای دوره جنگ مهیب و میخ کوک کننده بود، اما باید پا میشدم چون خیلی شبیه بیکارها شده بودم. از هیبت علاف خودم در روزهای جنگ متنفر بودم. رخت خواب را جمع کردم، همان قدری که بلد بودم روی هم تلمبار کردم، ولی پشیمان شدم. بالش ها و پتوی سنگین را آوردم، انداختم روی تخت تا از امشب توی اتاق بخوابم. شاید اگر هم جنگنده از پنجره‌های شمالی بیاید، همینجا کنار در جنوبی ایوان جای امن‌تری باشد. از همینجا ابر بلند انفجار کوچه‌های محله را دیدم و متفرق شدن مردم توی کوچه را. می‌دیدم که کسی نمی‌داند دقیقاً به کدام طرف برود. برای همین مطمئنم جای امن جنگ یک جایی زیر پتوست که تقریباً لازم نباشد به یک وری بروی که نمی‌دانی کدام ور است. چون هرچه صدای جنگنده پایین‌تر و سفیر موشک نزدیک‌تر باشد، تو فقط اندازه یک تخم مرغ شانسی در دستان پسر بچه 7 ساله‌ای وقت داری که ناگهان چنگ می‌خورد و می‌شکند. باید حتما یه کار مهمی می کردم که خیلی شبیه کار کردن باشد و شکلی از یک آدم مهم بودن به من بدهد و مرا از حالت ولمعتل و در وضعیت برزخی سیر کردن این روزها رها کند. گردن بند جنگ را توی گردنم می چرخانم و می گویم اصلا می روم بیرون. باران گرفته. نوروز تهران یعنی طبیعت وحشی درکه، رود خروشان درکه، شاخه های درختان در باد و رنگ صخره ها و زمین نوروزی شسته شده در باد و باران. اما خیلی جرأت می خواهد که این همه از خانه دور شوم. یک چیزی شبیه شیک پروتئینی میزنم و کمی هم آجیل خام رویش میگذارم، اما قهوه نمیخورم. قهوه سیب حسن کچلم میشود برای بیرون رفتن از خانه. هنوز حسی از وحشت، ناامنی و مبادا حمله باشد با من است. یک شلوار مشکی کوه و نیم چکمه های راحت پیاده روی، یک بلوز بافتنی نازک و کاپشن سبک بهاری مشکیم را میپوشم. موهایم را فقط شانه میزنم و میریزم روی کلاه کاپشن. بدون کیف و کوله از خانه بیرون می روم. در یک جیبم قوطی فلزی سیگارم و در جیب دیگرم گوشی. به سمت پارک خانه هنرمندان می روم. کمی تند. من فقط به یکی از بچه ها که خیلی هم بحث می کرد گفتم اینقدر اینترنشنال نبین. گفتم اینقدر خبرای هوادارای جنگ رو نبین. برای اینکه دارن از حالت انسانی دورمون میکنن. دورمون میکنه. زنگ بزن. خب میگوید آره. خب صدایش رو صاف میکند که بگوید عصبانیم، خیلی عصبانیم آزادی، از همه چیز عصبانیم. میگویم ببین وسط پارک دوتا ماشین زرهی گذاشتن، نگاه انگار اینا شب اینجا خوابیدن، پر سربازه، فرید چادر زدن وسط پارک. میگوید بیجار شدن اینا. میگویم الان نزنه تو پارک. سکوت میکند، با صدایی محزون و خسته میگوید چه میدونم دیگه. میگوید این از این وضعیت، اونم از وضعیت مردم خودمون که خوشحالن واسه جنگ. میگویم فرسوده شدیم. چند جفت پوتین دوروبر یکی از چادرها ریخته. دورتر دو سرباز با لباس فرم و دمپایی به من نگاه میکنن. دستی لای چادر را کنار میزند. چشم و ابروی خوابالود و خسته لبخند ماسیده‌ای به من تحویل میدهد. با حالت چشمها و لبخندش پرت میشوم به خوابم. دستی سه سر بریده را که درون پلاستیک شفافی گذاشته شده میگذارد کنار جا کفشی چوبی. در مقابل چادر سربازان خشک می شوم. جلوتر چند سرباز دیگری ایستادند و سیگار می کشند. ماشین زرهی دیگری وسط پارک در زیر داربست های پیچ و امین و دوله پارک است. آن ته سرباز دیگری از دستشوی عمومی بیرون می آید و به سمت یکی از چادرها می رود. زن میان سال روی نیمکت نشسته و به چند گربه غذا می دهد. مرد جوانی قلاده سگش را می کشد. سگ پا کوتاه دم تکان می دهد و سرخوش پوزش را سمت پوتین های جفت شده می برد. گردنبند جنگ دور گردنم کشیده می شود. حالا پارک کمینگاه سربازان، جایی برای پرسه زدن سگ ها و صاحب بشان پیرترهای بازنشسته و من بود که با فرید از زخمهایی که هواداران جنگ به روح و روانمان زدند میگفتیم و اینکه شاید ما هیچ وقت دیگر شبیه یک مردمی که بتوانیم با هم زندگی کنیم نشویم. این را فرید گفت. گفت حتی اگر یک روزی جنگ تمام شود. حالا من ته پارک، جایی دورتر از کمینگاه سربازان، در مقابل نقاشی دیواری پیچ گلی ریسین بزرگی ایستادم. ارغوانی گلها در پس زمینه آبی دیوار آجری. دنبال قابی میگردم با ارغوانی گلیسینها و آبی آسمان که میگویم اما فراموش نکن که صدای ما قطعه. صدای ما مخالفای جنگ خفه شده. ما نمیدونیم یه روزی اگه دوباره بتونیم تو فضای مجازی باشیم چند نفریم. پس افسوس خیلی کم بودن و فعلا نبخورد. فرید میگوید میدونی من فقط به یکی از بچه‌ها که خیلی هم بحث میکرد گفتم اینقدر خبرای هوادارای جنگو نبین، نه برای راست و دروغ جنگ، برای اینکه دیگه داره انسان زدایی میکنه، برای اینکه داره از حالت انسانی دورمون میکنه. درست یادم نیست یه همچین چیزی، خیلی با مکس، خیلی با درد و افسوس گفت و گفت دوستی که دیگه به جهنم. گفتم فرید برسم خونه زنگ بزنم ضبط کنیم. گفت واقعا برای چی؟ گفتم نمیدونم، فقط برای ثبت. مجموعه جنگ شد روایت پنجم فرید.
ببین سوال اولم اینه که تو چجوری فهمیدی که جنگ شد اون روز اول و چی بهت گذشت اون روز؟
ببین راستش من خونه بودم، خواب بودم یا تازه بیدار شده بودم، شب قبل ستادی وقتشم کار میکردم، فکر کنم شاید دوانیم ده بود، اون روز ده بود دیگه. خواهرم زنگ زد به هم. خوبی؟ اتفاقی نیفتاده؟ گفتم چرا، چی شده مگه؟ گفت خبر نداری مگه؟ گفتم چی چه خست چی خبر داشته باشم؟ گفت جنگ شد دیگه، زدم. جنگ شده و زدن و چیزی نشنیدی؟ گفتم نه، واقعا هم چیزی نشنیده بودم. بلند هم شاید چون خونه طبقه یکه و اینا یوسف آباد، یعنی بران مرکز شهر، خیلی دور از چیز نیست، از اون انقلاب و اینا رو زده بودن فکر کنم، پاستور و سمت جمهوری و سپه و اینا رو زده بودن دیگه. ولی خب هیچ صدایی نشنیده بودن. بعد یادم نیست چی کار کردم بعدش.
ببین خواهرت از اهواز بهت زنگ زد درسته؟
آره.
خب احیانا بعدش تماسی تو تهران کسی باهات نگرفت یا از خونه بیرون نرفتی؟ چه کارهای اون روز کردی وقتی که دیدی دیگه جنگ شده؟
چون یا تو 12 روزه یادم، وقتی جنگ قبلی 12 روزه یادم، وقتی بچه ها بهم خبر دادن، البته اونو شنیدم چون خیلی شدید بود و اینا، شاید بیدار بودم یا تازه بیدار شده بودم، زود خوابیدم بودم، یادم نیاد، ولی شنیدم منتها فکر نکردم جنگه، یعنی فکرم که این خب صدای چیه توی جنگ 12 روزه، چون اصلا خب من معمولا اخبار رو پیگیری نمی کنم، اخبار هیچ چیزی رو تقریبا، اونم خبری نداشتم که از قبل حرفشو می زدن که تهدید جنگ وجود داره. وقتی اونو شنیدم خیلی جدی نگرفتم، شاید فکرم بعد و برقه یا هر چی. بعد یک دو تا بچه زنگ زدن همون ساعت، اونو یادم دقیقا که گرفتم خوابیدم بعدش، یعنی بعد از تماس بچه ها دیگه فهمیدم چیه سرصدا جنگه. خب ساعت 4 و 5 صبح بود، خوابیدم. در این مورد فکر میکنم احتمالا گوشیمو خواستم نت چیزی چک کنم، خبری اینا رو چک کنم که خب نبود نت و اینجور چیزا. بعدش زور مثلا 2 ساعت بعدش خواستم که برم دفتر. دفتر من توی 7 تیره، یعنی یه فاصله نه دور نه نزدیک بخونه. خب اسنپ و تپسی کار نمی کرد، همه جا میگفتن ترافیکه. رفتم بیرون دیگه، پیاده رفتم از خونه بیرون رفتم که پیاده برم به سمت دفتر. بعد شالا یادم نمیاد، ظهر بود انگار، مثلا نزدیکی تعطیلی مدارس بود شاید، چون یه تعدادی دانش آموز و اینا هم دیدم.
ببین اون موقعی که جنگ شد همون موقع مدارس رو تعطیل کردن، تا جایی که من اطلاع دارم همون ساعت 10:30، یعنی 9:30، بین 9:30 تا 10 مدارس شروع میکنن تعطیل کردن. احتمالاً که تو مسیر پیاده میامدی اونایی رو دیدی که در واقع پدر مادرها اومدن دنبالشون رو دارن برشون میگردونن.
شاید مثلا بعضی مدارس دیرتر بود، چون مثلا من فکر نمیکنم 10:30 و اینا بود که بیرون زدن، حالا ظهر یا قبل از ظهر بود و ترافیک عجیبی که توی کوچه ها قفل بود. اینجا توی همین یوسف آباد جهان را تا خیابون اصلی تا مثلا دورای یوسف آباد تا یه جاهایی تا نزدیک اصلی که حتی توی کوچه ها ترافیک بود، ترافیک قفل شده. خب
بعد این بچه های مدرسه و اینا را مثلا تو پیاده روها میدیدی؟
تک و توک آره، ولی مثلا بچه کوچیک نبودن، دبیرستانی بودن اونایی که دیدن. ما ماشینا احتمالا همین خانواده بودن که رفتن احتمالا دنبال بچه هاشون، شاید یه آدم هایی فکر کردن که با ماشین از شهر خارج شدن بلافاصله. یعنی من ماشین های مختلف و تیپ های مختلف و ماشین که فقط یک سرنشین داشت یا چند نفر باشن هم دیدم و خب خیلی عجیب بود دیگه، انقدر توی کوچه یعنی از در خونه من ترافیک شلوغی بود، ماشین بود تا نزدیک اصلی یوسف آباد، بعدش هم شلوغی بود منتها نه اینکه مثلا وایساده باشن قفل شده باشه، یه ترافیکی بود که در حرکت بود. یک چیزی رفتم دفتر و فکر کنم میذاره تماس و اینا داشتم که ببینم چه خبره از بچه‌ای که ممکن بود اخبار دیده باشن یا چیز ماهواره داشته باشن یا بالاخره معمولا پیگیر اخبارن، از اونا بپرسم که چیه چه خبره. و خب تا شبم دیگه موندم دفتر و یادم نمیاد کار کردم یا کار نکردم اون روز.
بعد گفتی که به من گفتی که گربه ها تو جا به جا کرد.
گربه ها رو فکر کنم روز یه 7-8 روز گذشته بود شاید یا بیشتر، نه بیشتر، 9 اسفند شروع شد جنگ درسته؟
آره شنبه 9 اسفند شروع شد.
آره نه بیشتر، مثلا دیگه چند روز، هفته آخر اسفند بود، هفته آخر اسفند بود که دو هفته ای من همجوری هر روز میرفتم دفتر و برمیگشتم گاهی پیاده. از یه جایی بعدم دیگه اسنپ تپسی شروع کرد به کار کردن، این نتشون مسئله اینترنتشون رو حل کردن، میشد ماشین گرفت. میرفتم دیگه هم خسته شده بودم از این آمده شده و دفترم طبقه 4 خیلی جای یعنی ملال ساختمونی و استحکام بنا و اینا اصلا جای ساختمون ایمنی نیست. یه روزی که میگم اون هفته آخر اسفند که اختار تخلیه داده بودن، گفته بودن خیابون ویلا که نزدیک دفتر میشه، منم رفتم چیز کردم دیگه، این گربه رو برداشتم آوردم خونه که دیگه خیلی آمده شد نداشته باشم و ساختمون این بر امتره اینا اینجا باشن.
مثلا میرفتی میامدی توی این مدت میتونستی کارهای روزانت رو انجام بدی، یعنی بشینی تدوین کنی و کار کنی و اینها؟
خیلی کم، چند روز اول که اصلا نتونستم، بعد سعی کردم که تمرکزم و ذهنم و انرژیم رو جمع کنم بتونم کار کنم، چون فکر کردم که خب اگر اصلا کار نکنم و ذهنم همش درگیر جنگ باشه خب آدم فرسوده میشه.
تغییراتی که جنگ باعث شد چی بود برات؟ چه چیزایی از دست دادی؟ مثلا چه تأثیر مستقیمی مثلا رو زندگیت گذاشته؟
ببین حتی پیش از جنگ، یعنی من از دی ماه تقریبا در یه حالت تعلیقی بلاز ذهنی به سر میبرم، یعنی از توی 3 ماه آخر سال اینجوری بود که خیلی نمیشد کار کرد، خیلی تمرکز اصلا رو کل زندگی نه فقط کار وجود نداشت. من یه کاری داشتم اهواز که باید میرفتم ولی همش به خاطر این اتفاقات، اعتراضات یه گیما، بعدش تهدیدهایی که وجود داشت و فضای متحدی که بود، این سفر رو مینداختم عقب که خب تهران باشم، دفتر باشم، کار زندگیم بتونم برسم. یعنی میگم اصلا جنگ که ایچی اصلا از من از دیماه که این اتفاقات شروع شد، اعتراضات بود در یه حالت تعطیل بین تعطیل و نیمه تعطیل، وضعیت ذهنیم و کاریم این شکلی بود و هست.
ببین این روزای این مصیبت کشتار دیماه ها یادمه با هم صحبت کردیم، انگار خوش شده بودیم واقعا، ولی میخوام بدونم که وقتی که دیگه دیدی که جنگ شد، دیگه واقعا جنگه و توشیم، حست نسبت به جنگه چی بود؟ مثلا بحث تحلیلی ندارم، فقط میخوام بدونم حست درگیریت چی بود با این جنگه وقتی شروع شده بود دیگه و هی داشت ادامه پیدا میکرد.
به با جنگ که هیچ حس خوبی ندارم طبعا، به شکل طبیعی فکر میکنم لاقل تا قبل از اینکه شروع شده شروع بشه جنگ، فکر میکنم احساس طبیعی همه آدم هم همین باشه که جنگ رو دوست داشته میشن یا بعدشون بیاد یا بترسن از جنگ، یا مجموعی از احساسات منفی نسبت به جنگ. ولی خب وقتی شروع شد و گپ و گفت میکردی با آدم ها، میدیدی که اتفاق نظر ندارن آدم ها و حتی یه تعدادی موافقن، استقبال میکنن. برای من خب خوشایند نبود اصلا، منطقی که موافقینش دارن رو هم نمیتونستم درک کنم، نمیتونم درک کنم، نمیفهممش.
ببین ما یه بار با هم حرف زدیم، خیلی خشم یادم داشتی در این باره. این چیزی که نمیفهمی و درکش نمی کنی و میشه یه کمی بگی که چه چیزهاییشو نمیفهمی که اونا از جنگ خوشحالن؟ آره، یعنی در احساسات و دلایل خودتو بگی.
ببین من 30 چند روز، نزدیک 40 روز، خب خود جنگ خشم و ناراحتی داره دیگه. بالاخره ما داریم در این کشور زندگی میکنیم، زادگاهمونه و یه نیروهایی از خارج دارن یه جایی رو بمبارون میکنن و موشک میزنن، با یه کلمه ای هم دنبال تلطیف کردنش هستن و هی میگن نقطه زنی نقطه زنی، در حالی که خب هم غیر نظامی خیلی از دست رفته، هم کلی اماکن غیر نظامی. ولی غیر از ناراحتی این جنگ و استرسی که تو بالاخره هر آدمی خانواده داره دیگه، خواهر داره، برادر داره، پدر مادر داره، من اهوازم حتما میدونی که اهوازم زیاد زدن. یکی از پادگانهای نیرو زمینی ارتش خیلی مهم و معروف هم از لشکر 92 زرهی، این تو شهره، تو اهواز، یعنی مثلا سمت جنوبش، حداقل دو تا زلش کاملا محله‌های مسکونی هست که خونی خواهر من، برادر من و پدر مادرم به ترتیب، همین ترتیبی که گفتم، خواهر برادر و پدر مادر، اول خواهرم، یعنی مثلا شاید 10 تا کوچه فاصله داره با اون پادی من، برادرم مثلا ممکن 2 کوچه پایین تر، 12 تا، یعنی توی یه فاصله مثلا 1-2 کیلومتری خانواده من اونجا هستن. هی هم شنیدن هم خونشون لرزیده توی ایام. دوستای دیگه تو همین تهران، رفقا، فامیل، یه بخشش این استرس و نگرانی برای خانواده و عزیز و جون آدم ها. ولی اون خشمه که در موردش حرف اشاره کردم، حرف زدم، چیزی که فکر میکنم بیشتر عصبی میکرد، بیشتر انرژیمو میگرفت، دیدن آدمایی که حتی خوشحال میشدن، یعنی یا خوشحال نمیشدن، غمی نداشتن، اصلا راشون مهم نبود، واقعا کل زندگی و کار از حالت روتینش کامل خارج شده یا تعطیل شده. یعنی نه فقط کار و زندگی برای من و خیلی از آدمایی که میبینم در اطرافم در یه حالتی بین تعطیل تا نیمه تعطیل.
ببین کسی اطرافت بوده مستقیم مثلا ارتباط داشته باشی ببینی خونش خراب شده یا عزیزی یا از دست داده توی جنگ؟
نه شنیدم، یعنی از دوستان و اطرافیان، مثلا همکارم رفیقم اسمش توی دفتر دستیارش، خونشون توی نارمکه، انگار سر کوچهشون یه چیزی بوده زدن، شیشای خونه اینا خورد شده کامل و موج انفجارم این بنده خدا رو پرت کرده اصلا، که اینم چون باباش مریض بوده دیگه، مثلا همون فردش باباش و بردش برده پردیس، خونه آشنایی رفتن پردیس، پردیس هم زد، ولی خود دیگه حالا اینا چون محلشون یه چیزی بود دیگه اینا رفتن. و برای چیزی که به ما در واقع نقل میکنن رفقا هست، متاسفانه چند بازی که بچه ها میگفت که یکی از فامیلاشون داشته از توی خودپرداز پول میگرفته روبروی اون دست خیابون، یه خیابون بزرگ از این خیابون عریض، یه پادگان بوده، اونو زدن، این میبینه این صحنه رو که از موج انفجار اون سرباز و نگهبانی دم در دژبانه انگار جلو چش این ناپدید میشه. بعد تا 2-3 روز بعدش این فقط یه جمله حرف میزده، چون موج انفجار بعدی هم خودشو گرفته و هی یه جمله رو تکرار میکرده که سربازه پودر شد، مدام در حال تکرار این جمله بوده. خود اون فامیله، یعنی شوهر خالش، شوهر عمش بود کنم، اون جراغه این دوستان تعریف میکرد، خود اون شخصی که این جمله رو تکرار میکنه، آره اون موج انفجار، یعنی انفجار بعدی، اولی این بوده که خورده تو پادگان و سربازه جلو چشش انگار نمیدونم چی شده که میگه پودر شد. بعد الان هم داره صدای میاد
سمت تو، پهپاد یا جنگنده؟
نه شبیه همین زد درمایی پدافن بود. و خیلی پنجره سالن خیلی پنجره بزرگی از سخت و کفه و بزرگه و از این قدیمی هم از دیگه دو جداره و اینا نیست.
همه
شو باید چسب بزنی؟ نزدم راستش، یعنی جدیدن هم خب گفتن که چسب زدن خوب نیست و بدتر میکنه و جلوشو بپوشونید با پتو اینا بهتره، که خب اون کارم نکردم.
حالا یا چسب بزن یا با پتو بپوشون، چون از کسایی که خونهشون خراب شده به من تاکید کردن که چسب باعث میشه شیشه پخش نشه مثلا به بدن بخوره و اینا، یا خود شیشه به یه جای دیگه بخوره یه خسارت دیگه تکرارش. پتو هم جلوی پرت شدن شیشه رو میگیره. یه کاریش بکن دیگه. حالا
پردا زخیم هم میکشمش.
ببین این سوالم سوال تحلیلی نیستش، سوال حسیه. اینو به همه میگم، میگم که حس میکنی یا میبینی که نتیجه این جنگ چی بوده تا الان؟ یعنی حسی، نمیخوام تحلیل سیاسی بکنیم چون اصلا موضوعمون بحثای سیاسی نیستش. به عنوان یه آدم که تو جنگ بوده الان داره میبینه یه مسیری طی شد دیگه، الان نتیجه چی بود تا الان؟
نتیجه بگیم به طور مقیاس بزرگ برای ایران اگه میخواییم بگیم، به نظر میاد که خب این کشور توان دفاعی نظامی خوبی داره، فعلا مقاومت کرده در برابر دو تا ارتش قوی یا قوی ترین ارتش ها تا میشه گفت. حالا این نمیدونم میشه بهش گفت نتیجه یا نه، منطقه من پیشبینی کنم رو رفتار و حکومت در آینده حتما تاثیر زیادی میذاره دیگه. بعدش هم در یه حالت تعلیق و خوف و رجا و عدم ثباتی احتمال داره ادامه پیدا کنه، وجود داشته باشه.
مثلا بازم اینا هم تحلیل میشه دیگه، میدونی تا الان مثلا حس میکنی شده، مثلا نتیجه داده تا الان، اینجوری شده تا الان، چیزی که حس خودت. آره برای خودت. مثلا ساده بخوام بگم، مثلا میگم نتیجه این جنگ تا اینجا برای من، مثلا شخصی برای خودم بخوام بگم، مثلا این بوده که مثلا اعصاب روانم رو کاملا از دست دادم و
برای خود من آره تغییرات حس میکنم در خودم، تصمیماتی حتی شاید ممکنه مال الان باشه، هم ممکنه بعدن این تصمیمات رو عملی نکنم، شاید مثلا آزار شو بگذره آدم به روتین قبلیش برگرده، ولی به یه چیزایی خب یه تغییراتی در خودم حس میکنم. یعنی
مثلا میتونی بگی چیا؟
آره دیدگاه هم نظرم نسبت به آدم ها و دوستانم تا حدی تغییر کرده، این که آدم های زیادی یا حالا یه تعداد آدم میبینم که موافق جنگن فقط به خاطر تنفرشون از جمهوری اسلامی، این خیلی غمگینم میکنه و تغییر تا الان ایجاد شده تقریبا، یعنی دیگه سعی میکنم با آدم ها بحث نکنم.
مثلا باعث جدایی بین تو و اونا هم شده یا فقط در حد بحث نکردنه؟
ببین احتمالا نه، شده تو حدی فاصله، نمیشه گفت جدایی، باعث فاصله میشه شده، ممکنه بعدتر اتفاقا حتی بیشتر هم بشه این فاصله، ممکنه هم نه، یعنی بتونم مثلا این تحمل رو فراموش کنم یا رنج رو فراموش کنم.
اگه یه کاری از دستت برمیامد که الان بکنی، حتی یه چیز خیالی، یه چیزی که از توان تو بیشتر بود میتونستی بر این جنگ بکنی، چی بود؟
فکر میکنم که کاش این همه سال که تمرین کردم یه ذره تایم میذاشتم روی تخصصهای دیگه، مثلا کاش سعی میکردم یه دوره مثلا میرفتم آموزش میدیدم تو هلال احمر برای امداد و کمک های اولیه و اینا، سنان به این خوب فکر میکنم
که میتونستی کمک کنی.
آره کاش مثلا این چیزا رو یه تایمی از زندگیم رو این گذاشته بودم، میشد اون وقت یه کاری کرد.
بعد به نظر بازم حسی، نه مثلا تحلیل سیاسی، واقعا حس شخصت اینه که این جنگ متوقف میشه؟ اگه میشه کی میشه؟
متوقف که میشه، منظور به زودی یا تأخیر، من فکر میکنم به زودی متوقف میشه. به زودی منظورم از به زودی مثلا در حد چند هفته.
آره این توقف جنگ حسی، مثلا من حسم اینطوریه، میگم مثلا این دو روز دیگه سه روز دیگه متوقف میشه، حسم هم واسه هم اینطوریه که چون اسرائیل گفته بود از اول که من تا 20 فروردین ایرانو خراب میکنم، برنامه ریزیش تا 20 فروردین، هیچ دلیل منطقی سیاسی و علمی هم ندارم، حسم به اینطوری میگه، میگه دو روز دو سه روز دیگه عملیات اسرائیل تموم میشه.
نمیدونم والله این خبر که ندیده بودم، ولی این فشارهای ترامپ و تهدیدا و اینا خب این حس ایجاد میکنه که تو این دو سه روز باید تموم شه. منتها من من بدبینانه احساس بدبینانم رو بخوام بگم و فکر میکنم نه ممکنه تا یه ماه دیگه یا بیشتر مثلا اواخر اردیبهشت و خورد و اوایل خورداد اینا مثلا طول بکشه. حسین ولی بیشتر همینه که تو این چند روز رو تموم میشه احساس میکنم.
یه سوال آخرم اینه که اگه صدای ما رو دیگران بیرون ایران میشنیدن، الان ارتباطمون کامل با همه جا قطعه دیگه، مثلا فرض که الان این صدا آنلاین داشت پخش میشد، بیرون ایران صدای ما رو میشنیدن، چی رو دوست داشتی بگی به این بیرون ایران، بیرون این جنگه؟
بیرون ایران، ایرانی‌ها یا غیر ایرانی‌ها،
به هر کسی. میدونی ما بی صدای بی صداییم، یعنی کسی نمیدونه که اصلا چی داره به همون میگذره. حتی مثلا یه استوری الکیه تو اینستاگرام هم نمیتونیم بذاریم. حالا اگه یه رسانه ای الان بود داشت این صدا رو پخش میکرد روی یه آنتنی، دوست داشتی چی بگی که صدای تو به هر کی که تو ذهن خودت، من نمیدونم، میتونه ایرانی باشه، میتونه خارجی باشه، هر چی.
بعد اینکه خود آدما بتونن برای یه دقیقه خودشون رو بذارن جای ایرانی ها، ایرانی ها که داخل ایران بتونن خودشون در موقعیت آدم های داخل ایران تجسم کنن، بتونن خودشون توی این موقعیت تجسم کنن، چیزی واقعا فکر میکنن فایده داشته باشه. بگی
این چه حسی رو میتونه منتقل کنه، مثلا اونا بتونن خودشون جای ما بذارن، چی رو باید بفهمن؟
ممکنه باید چه فکر کنن، ولی مثلا در وقتی بذارن خودشون رو جای آدم های داخل ایران، ممکنه باید چه فکر کنن، به اون موقعیت فکر کنن، به زندگی آدم ها فکر کنن، کلن یه بخش یه عنصر مهمی از فهم و درک و خرد حتی و همدردی از اینجا اصلا شروع میشه که تو بتونی چند ثانیه خودتو بذاری جای آدم دیگه از به موقعیتی که من هست فکر کنی. آره اما این وقتی نیست خیلی از مشکلات از اینجا شروع میشه و نشأت میگیره، مشکلات بین آدم ها، بین جواب میره. حتی وقتی مثلا بحث میکنی که یه فلان جا زلزله اومده، سیل اومده، جنگ شده و تو ابراز ناراحتی میکنی یا خشم، بعد ممکنه یه شنونده بگه خب به ما چه این اون سر دنیاست. این کافیه فقط اون کسی که میگم به ما چه اون سر دنیاست 10 ثانیه فکر کنه که نه خونش خراب شده، نه پنجره خونش شکسته، فکر کنه یه روز برق نداره، یه 24 ساعت، یک شب روز برق خونش، برق کل محلش قطعه، چی میشه؟
فکر کنه 30 شبانه روز صدای جنگنده بشنوه.
آره با یه دوستی حرف میزدم 4 روز پیش، بغض داشت، گریه میکرد، حالش بد شده بود، به اورژانس زنگ زده بود، اورژانس نمیتونست بیاد، میگفت که اورژانس بهشون گفتن که برای فقط چیزای جنگی و شاید خیلی حساس آماده باش، سنبای باشین، برای همینجوری مثلا تماس عادی نمیتونیم بریم، که یه آدمی تو خونه حس داره میکنه که مثلا قلبش ممکنه بگیره. خب این چقدر این وضعیت جنگ، حالا اون آدمه اتفاقا داخل رو مقصر میدونست ها، میدونی خب اون مصابون هایی که جنگ رو انداختن الان مقصر این وضعیت هم، و شاید اون اوجاست هم به خاطر منابع محدودش داره میگه که ما باید سندبای باشیم، برای وقتی یه جایی رو میزنن باید سریع اعزام شیم.
هم منابعش محدود هلال احمر، هم اینکه تعداد حملات خیلی بالاه.
حالا دیگه تو زیر جای هلال احمر هم زدن، چیزای دارویی هم زدن، اسرائیل آزاده دیگه، توی جهان هر غلطی دلش بخواد میکنه. دنیا خیلی مسخره است، آزادی دنیا خیلی بی‌سواده، خیلی شرور این دنیا.
این شری که ما توی این مدت تجربه کردیم خود منو واقعا به یه استیصال وحشتناکی رسونده، یعنی یه شر مطلق، انگار توی شر مطلق دارم نفس میکشم و نفسم خیلی وقتا داره بند میاد. ببین جنگ یک قوانینی داره و از روز و لحظه اول اسرائیل و آمریکا این قوانین رو زیر پا گذاشتن. من میخوام بهت بگم که من نفهمیدم که چرا اگر یک مقام ایرانیو که منم ازش خیلی متنفرم، فرقی نمیکنه، چرا باید با زن و بچهش ترور کنن؟ همسایش چرا باید ترور بشه؟ بقال سر کوچه چرا باید بمیره؟ مثلا به این قوانین جنگ نیست، به ترور. من نتونستم توی این مدت بگم که این ترور خوب است، من نتونستم بگم، و خودم از این که دیدم که در سال 2026 میلادی ترور توجیه شد احساس ابتذال میکنم به عنوان انسان، احساس ابتذال میکنم که ترور توجیه شده، حتی ترور اون مقام شر، متوجهی؟ و اینو و این
اینا از اینم وقیح‌تر دارم میگن اصلا ترور پول برای چی میزنید؟ پول که دیگه نه پازگانه نه کارخونه هست، نه فولادو میزنید برای اینکه آره چهار تا دو تا برات فولاد توی موشک استفاده میشه، خب هزار جای دیگه هم استفاده میشه، تو خونه مردم هم استفاده میشه.
بله صنایع ایرانو میزنه که ایرانو ضعیف کنه. بله هدفش نابودی ایرانه. خب ولی میگم
هدفش نابودی ایرانه، ولی همون جنگ هم بگن تو قانون داره، نابود کردن هم قانون داره، یعنی خیلی بیشرفیه، خیلی بیشرفیه وضعیت. با دو تا آدم تو خیابون دعوا میکنن، اونی که یه ذره مرام داشته باشه از پشت نمیزنه تو کله یکی دیگه، وقتی هم با هم دعوا میکنن باز یه قواعدی رو تو هم دست رو یقه شدن خودشون رو دعوای خودشون رعایت میکنن. که نمیدونم پول بزنی، کارخونه فولاد بزنی،
چند
هزار تا آدم الان بیکار شدن، چقدر آدم احتمالا اونجا زخمی شدن یا کشته شدن، جونشون رفته.
از شمارش این چیزا که رد میشیم، یکی میاد میگه که جنگ هزینه داره، تلفات داره، اونم دوباره من نمیتونم هضم کنم. یعنی ما بین یه شری ابتذالی انگار که گیر کردیم و اون توجیه تلفات، توجیه تخریب و توجیه همون تروره. چون تو اون ترورم من حرفم اینه که از لحاظ قوانین، حتی اون جنگیدن به قول تو میگی دو نفر با هم میجنگن، از رو به رو به هم میزنن، یه هون پشت یکی نمیاد حمله کنه به اون یکی، من نمیفهم بچه فلانی چرا باید بمیره چون باباش مثلا سر داره. من نمیتونم
آدم ها فکر میکنن اینایی که توجیه میکنن مثلا وسیله رو توجیه میکنن به خاطر مثلا یک هدفی که اون هدفشون هم معلوم نیست، محقق هم نخواهد شد، اصلا بشه محقق هم بشه باز قابل توجیه نیست که بخواد آدم بیگناه وزیر ساختای غیر نظامی مملکت از بین بره. آدم ها انگار این آدم ها روحشون و ذهنشون و چشم و گوششون در بست در اختیار روایتی که رسانه ها می سازن گذاشتن، یعنی از ذهن آدم ها رفته اصلا کامل. یعنی ببین تصور کن اینجوری که من خودم با فکر خودم فکر نکنم، با ذهن خودم الان به این پنجره به این کوچه نگاه نکنم، با ذهن یکی دیگه نگاه کنم، با فکر یکی دیگه به یه مسئله فکر کنم، مدلی که یه رسانه داره بهم دیکته میکنه شبانه روز، به اون مدل به هر پدیده فکر کنم، این خیلی خطرناکه، خیلی واقعا غمگین میکنه آدم رو. واقعا رسانه انقدر ماها تو گوش این آدم ها خونده، همه آدم ها اثر میکنه دیگه. تو بیعتنا میشه که میشستی مثلا در هفته چیزی در یوسف آباد چیزی تم نمیشه، یه صدای انفجاری از دور داری میشنوی یا نزدیک، ولی برات مهم نیست که در نارمک یا در جمهوری یا در پونک یا جنت آباد مثلا نصف یک کوچه از بین رفته خونده ها. خب چقدر آدم زدن دیده از اون ساله اومده باشن بیرون تو این مملکت با این وضع اقتصادی، اون آدمی که اون خونه رو بعد 50 سال جمع کرده اون خونه و وسایلش رو چجور میتونه دوران کنه اون خسارت رو؟ اصلا سالم هم خودش و زن و بچهش و خونهادش هم سالم مونده باشن؟
هیچی، به نظرم نابود شده. ما این سالا شاهد نابود و نابودتر شدن طبقه متوسط بودیم که فقیر و فقیرتر شدن و جنگ یک بخش دیگه رو به نام جنگ زده به اونا اضافه کرد که مثلا پشت خونه منه که زدن، خب ماشینا پودر شد، مثلا دو ردیف ماشین تو کوچه پارک بود پودر شد.
خب یه ماشینی که توی مملکت الان ماشینه معمولی هم حدود یه تومن پولشونه، این دیگه داریم به فرض میگیم که اصلا آسیب جانی هم نرسه.
این خسارت ها جبران ناپذیره،
خسارت ها قابل جبران نیست با توجه به وضعیت اقتصادی زندگی مردم.
فرید من سوالام تموم شده و مرسی از وقتی که گذاشتی. نکته هست که خودت بخوای اضافه کنی؟
نه حرفا خاصی نیست، ولی غیر از اون که دلم میخواد برم یه چیزایی هلال احمری یاد بگیرم، افسوس که تا حالا یاد نگرفتم، همش هم دارم فکر میکنم که یه کاری باید بکنم، یه اثری باید تولید کنم، یه به یه قصه‌ای به یه فیلمنامه‌ای دارم فکر میکنم این روزا، یا راجع به همون کلمه کثیف نقطه زنی دارم میخواد یه کاری بسازم کوچولو کوتاه.
این کلمه بر منم خیلی آزاردهنده است. یه بار صحبت میکردیم بهت گفتم اصلا حساس شدم به این کلمه نقطه زنی. نقطه زنی وجود نداره در ترور. نقطه زنی در شهر و محله، در زندگی شهری اصلا معنی نداره نقطه زنی، بلکه شهرها، محله ها، خونه ها به هم پیوسته است و اصلا بی‌معنیه. یعنی تو به محل حادثه که حاضر بشی میفهمی که نقطه زنی بی‌معنیه. من از این درد میکشم که وقتی اون عکس ها رو آدم ها میبینن، به خصوص اون آدم هایی که بیرون ایرانن، از اون عکس ها از اون زاویه میبینن که بهش میگن نقطه زنی و اون 360 درجه مکان رو نمیبینن که تا کجا در اطراف اون بنا شیشه ها شکسته و خسارت وارد شده و چه و چه.
آره، روایت رسانه تعریف میکنن و میسازن.
رسانه میگه نقطه زنی یعنی این که یه برج رو تمیز زده، مثلا طبقه مثلا 24 برج رو برده تمیز زده. میگن تمیز، این رو بارها از ایرانی ها شنیدم که گفتن یک نقطه زنی تمیز. نقطه زنی و تمیز واژه هایی که من باش کار دارم. من خیلی از این نقطه زنی های تمیز رو در محل دیدم. نقطه زنی تمیز برج بابک زنجان توی آرژانتین به شعاع چند کیلومتری خونه های آرژانتین رو تخریب کرده بود و مثلا من از پشت بوم دفتر اینا پنجره های یه خونه رو دیده بودم که پایین اصلا توی جردن افتاده بود کف حیاط.
نمیدونم شما تا پایان روایت پنجم رو گوش دادید یا نه. راستش تردید دارم که همه مخاطبان با ما همراه شده باشن. شاید چون در پس زمینه و در تجربه زیستم با دیگران، با ایرانی ها بارها و بارها با امواج کشمکش های جنگ خوب است یا بد، راه حل است یا نه، تا عمق ظلمات رفتم، تا جایی که رشته مهر و دوستی از هم گسسته و جهان تاریک تاریک شده. اما اگر همراه شدین و تا اینجا با ما بودین، حتی اگر هم رأی نبودین، از شما بسیار سپاسگزار و قدردانم، چرا که برای درک دیگری هیچ گزینه‌ای جز گوش دادن به اون نداریم و ما مردمان جامعه سرکوب و سانسور خاطره ای از جامعه ایرانی که در اون با آزادی بیان درباره وقایع و بحران‌ها حرف زده باشیم و به موقع هم حرف زده باشیم نداریم. امیدوارم در مجموعه جنگ شد به صدا و روایت هم گوش بدیم. شاید به درک عمیق تر و شناخت بهتری از همدیگه برسیم. شاید بتونیم جامعه بهتری رو برای زندگی در کنار هم بسازیم. شما به 25مین شماره پادکست رایبون مستند گوش دادید از مجموعه جنگ شد، گپ و گفتی با فرید دقاقله. اگر این مجموعه رو دوست دارید و فکر میکنید کار مهم و مؤثری در جامعه ایرانیه، از کار ما با پرداخت مالی، انتشار و یا اشتراک گذاری در فضای مجازی حمایت کنید. لینک پرداخت مالی از ایران و بیرون ایران در کانال تلگرام و اینستاگرام رایبون گذاشته شده و برامون در کست باکس و اینستاگرام پیام بگذارید که همواره مشتاق شنیدن و خوندن نظرات شما هستیم. به امید صلح و آزادی برای ایران.